بسم الله الرحمن الرحیم. 18/7/1389، درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و الحاصل ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضا یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی. مرحوم شیخ فرمودن که برای حجیت براءت ما ادله اربعه را مطرح می‌کنیم. اولین دلیل آیات بودند که مرحوم شیخ نپذیرفتند. دومین دلیل روایات هستند. یکی از اون روایات معروف از به روایت رفع که خداوند پیامبر فرمود از امت من 9 چیز خداوند برداشته است. یکی از اون 9 چیز مالا یعلمون هست. درست شو. حالا می فرماید که به دلالت اقتضا ما باید بگیم در این حدیث باید چیزی در تقدیر گرفته بشود. برای اینکه روشن بشود مراد از دلالت اقتضا چیست، همون طوری که در من اصول الفقه مظفر هم خوندید، دلالات اقسامی دارد، تقسیمات متعددی هم دارد. یکی از اون تقسیمات این است که یا دلالت مطابقی است، یا دلالت مفهومی است، یا دلالت سیاقی است. دلالت سیاقی نه مفهومی است نه مطابقی. و خود دلالت سیاقی 3 قسمه: اقتضا، تنبیه و اشاره. هر کدوم از اینها دارای شرایط خاصی هستند. حالا مرحوم شیخ در این عبارتهای رسائل دلالت اقتضا را مطرح کردند. ما شرایط دلالت اقتضا را ذکر می‌کنیم. دلالت اقتضا آن است که 2 شرط دارد: 1. عرفاً اون دلالت مقصود متکلم باشد، یعنی متکلم وقتی کلامی رو میگوید باید یه چیزی در تقدیر بگیریم اون از نظر عرف مقصود متکلم و گوینده هست. این شرط اول. شرط دوم هم این است که صدق کلام متوقف بر اون دلالت باشد. یعنی اگر ما یه چیزی رو در تقدیر نگیریم کلام صادق نمیشود. برای که کلام معصوم را صادق کنیم باید یه چیزی را در تقدیر بگیریم. مثلا فرض کنید پیامبر می‌فرماید که در جریان داستان اون انصاری فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اینجا ما باید چیزی را در تقدیر بگیریم تا صدق کلام درست بشه. اگر بگیم که ضرر و ضرار در میان مسلمین نیست، خب که غلطه. ضرر هست در میان مسلمین، مسلمین به همدیگه ضرر میزنند. پس باید چیزی در تقدیر بگیریم. چه چیز؟ کلمه حکم را مثلا در تقدیر بگیریم، بگیم حکم ضرری وجود نداره. درسته؟ حکم ضرری برداشته شده. پس بنابراین در اینجا هم به دلالت اقتضا می بایستی چیزی در تقدیر گرفته بشه. درست شد. حالا چه چیزی در تقدیر گرفته بشود؟ 3 احتمال وجود دارد. 1. تمام آثار در تقدیر گرفته بشود. یعنی پیامبر فرمود تمام آثار خطا، تمام آثار نسیان، تمام آثار امر اکراهی، استراری، امر غیر معلوم برداشته شد و همچنین سایر 9 چیز تمام آثار برداشته شد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اثر مناسب را ما در تقدیر بگیریم. نگاه بکنیم هر یک از فقرات نهگانه چه چیزی اثر مناسبش است، اون رو در تقدیر بگیریم. مؤاخذه اثر مناسب همه اونها هست، مؤاخذه اثر مناسب همه اونها هست، مناسبت داره با همه. یعنی مؤاخذه از عمل خطایی برداشته شد، از عمل نسیانی برداشته شد، از چیزی که نمیدانید مؤاخذهش برداشته شد تا آخر. بله چی؟ خب عرض کردم عمل اکراهی که تو انجام دادی مؤاخذهش برداشته شد، درسته؟ نشد؟ شد؟ نه. تو از روی اکراه ماه مبارک رمضان روزه رو خوردی، خدا مؤاخذه‌اش را برداشت از شما. چی؟ بله آره، یعنی مؤاخذه با همشون میسازه. احتمال سوم اینه که نه، اصلا خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه، نه این که مؤاخذه با همه اینا مناسبه، نه، چه مناسب باشد چه مناسب نباشد خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشود. درست شد؟ مرحوم شیخ اول تلاش میکند که بگوید مؤاخذه در تقدیر است، درسته؟ خب اگر مؤاخذه در تقدیر باشد، اون وقت معناش اینه که مؤاخذه از خطا برداشته شد، مؤاخذه از نسیان برداشته شد، مؤاخذه از عمل اکراهی، عمل اضطراری برداشته شد، مؤاخذه از عملی که نمیدانید برداشته شد. و حدیث مربوط به هر کس گفت حدیث مربوط به چی؟ نه اینطور نیست. دوباره میگم هر کس گفت نمره داره. خوب دقت کنید، خوب توجه کنید. مرحوم شیخ اول تلاش میکند که بگه مؤاخذه در تقدیره، درسته؟ اول تلاش میکنه که بگه مؤاخذه در تقدیره، بعد میگه اگر مؤاخذه در تقدیر بود فقط، یعنی برداشته شد مؤاخذه از عمل خطئی، عمل اضطراری، عمل اکراهی، عملی که نمیدانی چیست تا آخر، مؤاخذه از اینها برداشته شد، در اینجا حدیث مخصوص موضوعیه میشود. احسنتم، چون فعل مکلف چیه؟ موضوعه. خب پس حدیث به درد شبهه موضوعی میخورد، ربطی به شبهه حکمیه ندارد، در حالتی که بحث ما در شبهه حکمیه است. احسن تا وقتی این رو میگه، بعدن میگه نه بله، ما دلائلی داریم که باید جمیع الاثار در تقدیر گرفته بشود، یعنی تمام آثار عمل خطئی برداشته شد، چه آثار مؤاخذه‌ای و عقاب باشه، چه حکم شرعی باشه، وضعی باشه، همه برداشته شدند. تمام آثار ما لا یعلمون برداشته شدند، چه مؤاخذه و عقاب باشه، چه حکم شرعیش باشه، حکم شرعی هم تکلیفی باشه، وضعی باشه، هر چیش باشه برداشته شده. اگر ثابت کردیم که جمیع الاثار در تقدیره، حدیث به درد ما نحنفی میخورد. چرا؟ از جمله آثار حکم شرعی بود، حکم شرعی چیزی رو که نمیدانید برداشته شد، لذا حدیث به درد ما نحنفی که شبه حکمی است میخورد. حالا مرحوم شیخ دو دلیل میآورند و ثابت میکنند که باید جمیع الاثار در تقدیر گرفته بشود. وقتی ثابت شد جمیع الاثار در تقدیر گرفته بشود، پس حدیث به درد ما نحنفی که شبهه حکمی است میخورد، درسته؟ حالا تا اینجا بخونیم تا برسیم سر دلائل این که باید تمام آثار در تقدیر گرفته بشود. چی؟
جمعی آثار بعدی.
خب
اثارات بعدی باقی هست.
چی باقیه؟
اثارات بعدی.
کار با اون نیست. ما حکمش کار کار به حکم مولانا کار به حکم شرعی داره. وقتی انسان گناهی میکند توبه میکند، دقت کنید، وقتی انسان گناهی میکند توبه میکند، خدا توبهش رو قبول میکنه قبوله. بارکن خیلی خوب، ما کار با آثار وضعی نداریم. کار داریم. نه، اون آثار وضعی که میگید منظور اون آثار باطنی شیعه، آثار باطنی شیعه. اون آثار باطنی خب اون رای دیگه داره، درست شد؟ ولی این آثاری مثل مؤاخذه، بارکل، حکم شرعیش، حکم شرعی تکلیفی یا حکم شرعی وضعی مثل نجاست، طهارت، امثال اینها، این های برداشته شده. منطقه اون عملی که کردی چه اثر روی باطن داره ما کار با اون نداری. ملاحظه فرمودید؟ اون خود به خود اثر رو میگذاره، چه بخواهیم چه نخواهیم. ملاحظه کنید، میفرماد والحاصل ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضا یحتمل ان یکون جمیع الاثار. حاصل مطلب اینه که اونی که در تقدیر گرفته میشود در روایت، کدوم روایت؟ روایت رفع. حاصل اونی که در تقدیر گرفته می شود در روایت به اعتبار دلالت اقتضا، کاملا دلالت اقتضا را توضیح دادم خدمت شما. اون چه که در تقدیر گرفته می شود به اعتبار دلالت اقتضا سه تا احتمال است. یک، یحتمل ان یکون جمیع الاثار، احتمال داره که تمام آثار باشد، تمام آثار از امر خطعی و ما بقی امور ناگانه برداشته شده. خب جمعی آثار چیه؟ مؤاخذه است، عقاب اخروی، حکم شرعی تکلیفی، حکم شرعی وضعی، همینا برداشته شد. فی کل واحد من التسعه، در هر یک از این امور نهگانه. خب حالا اینجا رو دقت کنید تا عبارت بعدی روشن بشه. معنای حقیقی اینه که رفع نسبت داده شده به خود این نه فقره، رفع عن امتی خطا، نسیان، عمل اکراهی تا آخر. این معنی حقیقیه، یعنی رفع به خود این اعمال نسبت داده شده، یعنی خود این اعمال برداشته شدن، خطا از امت برداشته شد، نسیان برداشته شد، عمل اکراهی برداشته شد تا آخر، درسته؟ این که گفتیم به دلالت اقتضا نمیتونیم معنای حقیقش رو اراده کنیم، نمیتونیم. چرا؟ چون این امور نهگانه در میان امت وجود داره. پس برای اینکه پیامبر گفت برداشته شد، گفته پیامبر صادق بشه، باید چیز در تقدیر گرفته بشه. خب حالا چی در تقدیر بگیریم؟ سه تا احتمال هست. احتمال اول جمیع الآثاره. میفرماید این اقرب المجازاته. وقتی معنای حقیقی در نظر گرفته نشد، اقرب المجازات با در نظر بگیریم، درست شد؟ جمعه آثار برداشته شد، این اقرب به معنای حقیقیه. خب پس احتمال اوله که تمام آثار در تقدیر گرفته بشه و هو الاقرب. این جمعه آثار در تقدیر گرفته بشود، این اقرب است، یعنی اقرب المجازات، اعتبارا الی المعنى الحقیقی، به اعتبار عقل نسبت به معنای حقیقی. زیرش بنویسید معنای حقیقی کدومه؟ خود این امور نهگانه برداشته شدن، این معنای حقیقیه. خود امور نهگانه برداشته شدن، این معنای حقیقیه. منتها به دلالت اقتضا ما با چیز در تقدیر بگیریم، چون این امور نهگانه برداشته نشدند. لذا اگر کلام پیامبر بخوایم صادق بشه، با چیز در تقدیر بگیریم، باید اول اقرب المجازات رو در نظر بگیریم. اجازه بدید کلام تمام بشه. چه شد؟ و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی. و این مقدر بودن جمعی آثار اقرب مجازات است، اعتبارا یعنی عقلا به معنای حقیقی. این یک. دوم و ان یکون فی کل منهما و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه. دوم اینی که در تقدیر گرفته شد در هر یک از این فقرات نهگانه ما اثری که اون اثر ظاهر از اون چیز است، یعنی اثر مناسب با اون چیز را ما در تقدیر بگیریم، اثر مناسب با اون چیز را در تقدیر بگیریم. درسته؟ خب این دوتا. سوم و ان یقدر المؤاخذه فی الکله، در تقدیر گرفته بشد مؤاخذه در همه، منتها مؤاخذه در همه قرار گرفته بشه نه به عنوان اثر مناسب، نه چه اثر مناسب هر کدوم باشه چه نباشه مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. درست شد؟ یعنی مؤاخذه از خطا برداشته شد، از نسیان برداشته شد، از بالای علمون هم برداشته شد. خب جناب شیخ نظر شما کدومه؟ ما کدام را میباستی در تقدیر بگیریم؟ شیخ الان نظر خودشون رو بیان میکنن، بفرم. چی؟ اون که باید ادبیات بخونید. اون رو عرض کنم خدمت شما، اذا تعذر معنى الحقیقه فاقرب المجازات، اگر یه لفظی معنی حقیقش ممکن نشد باید بریم سراغ اقرب المجازات، اگر چندین معنای مجازی وجود داره اول اقرب المجازاته. ملاحظه فرمودی؟ در عرف محاورت این رو قبول داره. حالا مرحوم شیخ کنون نگفته. خب حالا با حوصله باشید که نظر شیخ ببینیم چیه اینجا. این قانون کلیست کلن که اقرب المجازات. حالا اقرب المجازات نسبت به یک لفظ چی اون معنی دیگه میشه، ولی کلن اقرب المجازات الی المعنی الحقیقی پذیرفته شده. خب جناب شیخ شما بفرمایید ببینیم که چه چیز باید در تقدیر گرفته بشه. علیکم السلام و رحمت الله. مرحوم شیخ میفرماید اول مؤاخذه، مؤاخذه تقدیر گرفته بشه. خب چرا؟ چون از عرفن وقتی گفتیم فلان چیز برداشته شد، برداشته شد، اولین چیزی که به ذهن میاد چیه؟ مؤاخذه. از احسنتم. پس مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. چرا؟ چون عرفن از رفع مؤاخذه به ذهن میاد، یعنی مؤاخذه برداشته شد. بله؟ تبادر میشه. بله درسته. و عرض کنم خدمت شما همچنین اظهر از دومی هم هست، یعنی مؤاخذه بگیم برداشته شد، اظهر از اینه که ما بگیم اثر مناسب هر فقره برداشته شد. چرا؟ چرا؟ چون این مؤاخذه با تمام فقرات سازش داره. وقتی که مؤاخذه با تمام فقرات سازش داشت، پس بگیم که مؤاخذه اثر مناسب با همه هست. لذا این احتمال سومی تقویت میشه که ما بگیم احتمال سومی که خصوص مؤاخذه است در تقدیر گرفته بشه. این نظر ابتدایی و بدوی مرحوم شیخ اعظم هست. و هازا اقرب عرفن من الاول. هازا یعنی چی؟ سومی. بارک الله. مؤاخذه سومی، هازا سومی که مؤاخذه باشه، در تقدیر گرفتن مؤاخذه باشه، این اقرب از عرفن از اول، یعنی در نظر عرف مؤاخذه به ذهن میاد که به خودشون تبادره. این سومی اقرب از عرفن از اولی. اولی کدومه؟ جمع الآثار. بارک الله. اولا از اولی که جمع الآثاره عرفاً اقربه به ذهن، و از هر من ثانی، و در ذهن این سومی از هر از دومی هم هست. حالا چرا از هر از دومیه؟ خودش میگه لأن ظاهره ان نسبت الرفع الى مجموع تسعه على نسق واحد، به خاطری که نسبت رفع نسبت به همه این نه تا بیروشه، یعنی نسبت به هر کدوم هر چی رو گرفتیم به همون، همون رو باید بر همه بگیری به نسقه، یعنی به یه روشه. فعضا ارید من الخطأ و نسیان و ما اکرهو علی و مستر رو المعاخذت و علا انفسها فکان الظاهر و فی مالا یعلمان ذالک ایزن. می فرماد که پس هنگامی که اراده شد از خطا نسیان ما اکرهو علی مستر رو معاخذه شد، معاخذه بر خود اینها، یعنی معاخذه بر اینها برداشته شد، درست شد؟ خب پس نسبت به مالای علمون همیشه مؤاخذه، چون همشون به یک نسق و یک روش هستن. کان از ظاهر فی مالای علمون ذالک ایزن، ها ظاهر در اون فقره مالای علمون ذالک ایزن. ذالک یعنی چی؟ مؤاخذه در تقدیر رفته بشود. اینم هم همینه. خب حالا اگر چنانچه در مالای علمون مؤاخذه رو در تقدیر گرفتیم، یعنی ما لا یعلمون مؤاخذه ندارد. ما لا یعلمون حکم شرعیه یا حکم فعل مکلفه؟ فعل مکلفه. یعنی چی؟ یعنی طرف میخواد این مایع را بنوشد ولی نمیداند شراب است یا چیه؟ مایعه، آبه. این مایع را که مینوشه نمیدونه این شرب خمره یا شرب ما، اینو نمیدونه. میفرماد اینی که تو نمیدونی عقابی ندارد. خب فعل مکلف موضوع خارجی حکم شرعیه، موضوع خارجیه. وقتی موضوع خارجی شد، حدیث به درد شبهات موضوع میخورد، ربطی به شبهه حکمیه. بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه. خب پس مرحوم شیخ میفرماد اول مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم تا از گردونه بحث این حدیث را خارج کنیم. نعم، دو دلیل ما داریم که دلالت میکند بر این که تمام آثار باید در تقدیر گرفته بشه. تمام آثار مثل چی؟ مؤاخذه و عقاب برداشته شد، حکم شرعی تکلیفی برداشته شد، حکم شرعی وضعی برداشته شد. خیلی خوب، ما لا یعلمون تمام آثارش برداشته شد، یعنی نه عقابی دارد نه حکمی دارد، هیچی نداره. خب شرب توتون هم ما لا یعلمون هست، نه عقابی دارد نه حکمی دارد، به درد شبهه حکمی میخورد، درسته؟ حالا باید ثابت کنیم که تمام آثار در تقدیره تا حدیث به درد شبهه حکمیه بخورد. چی؟ نه، هیچ حکمی نداره، هیچ حکمی نداره. مرحوم شیخ میفرماد به دو دلیل جمیع آثار باید در تقدیر گرفته بشه. دلیل اول حدیث نورانی امام رضا علیه السلام هست. یه نفر آمد پهلوی امام رضا، فرمود یا ابن رسول الله، یه نفر رو مجبور کردن این چنین قسم بخورد، قسم بخور که اگر فلان کار رو کردی زنم طالق باشد، عبدم عتق شده باشد، همه ما یملکم هم صدقه باشد. آیا این قسم گردنگیر حالفه یا نه؟ امام فرمود نه خیر، این قسم گردنگیر این شخص نیست. یعنی اگر یه دفعه برخلاف عمل کرد هیچ اثری ندارد این قسم، نه عبدش آزاده نه زنش طالقه و نه اموالش صدقه است، هیچ کدوم نیست، درسته؟ خب بعد امام رضا اومده تمسک کرده به حدیث رفع از پیامبر اکرم. پس امام رضا برای رفع تمام آثار تمسک کرده به همین حدیث رفع. پس در حدیث رفت تمام آثار به در تقدیر باشه، درست شد؟ منتها در حدیث امام رضا مشکلی وجود دارد، یعنی اون تمسکی که امام رضا به حدیث پیامبر کرد، اون حدیث پیامبر مشکلی داره که ممکنه به این استدلال ما ضرری وارد کنه. حالا اول دلیل اول رو بخونیم تا برسیم به اشکال. نعم یظهر، تو بعضی از نسخه ها تقریبا یک خط چاپ نشده، مثل نسخه من، این بایستی نوشته بشه. نعم یظهر، از این نعم یظهر حذف، اگر کتاباتون نداره یادداشت کنید. نعم یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم اختصاص الموضوع عن الامه به خصوص المؤاخذه. بله به دو دلیل باید بگیم باید جمعی آثار در تقدیر گرفته بشه. بله ظاهر می شود از بعضی از اخبار صحیحه که اختصاص ندارد موضوع، مراد از موضوع مرفوعه ها، موضوع و مرفوع از امت خصوص مؤاخذه باشه، اختصاص نداره. نه تمام آثار برداشته شده، درسته؟ میتونی یه دونه از اخبارها را برای ما بگی؟ بله مثل این فعن المحاسن عن ابیه عن صفوان ابن یحیی و البزنتی جمیعا، از محاسن مرحوم برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یه محاسن برقی داریم اسم کتابیه، یکی هم رجال برقی داریم، درسته؟ هر دو این کتاب بسیار عالی هستند. می‌فرماید مراد از برقی همون احمد ابن خالد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، از روستای برق بودن ایشون. فعن المحاسن، محاسن اسم کتاب احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. فعن المحاسن عن ابیه، از محاسن هست از پدرش، یعنی برقی از پدرش نقل کرده، عن صفوان ابن یحیی، از صفوان ابن یحیی نقل کرده، و البزنتی و همچنین بزنتی جمیعا عن ابوالحسن علیه السلام، همه شون از امام رضا نقل کردند. جمیعا یعنی چی؟ یعنی هم صفوان ابن یحیی و هم بزنتی همه از امام رضا نقل کردند، درست شد؟ خب چی نقل کردند؟ فل رجل یستحلف حلال یمینه، حلفه وقتی که بره باب استفعال میشه چی؟ استحلاف، درست نه؟ استحلاف یعنی طلب کنیم حلف را از او. حالا طلب کنیم حلف از او گاهی اوقات درخواست، گاهی اوقات اکراهه. از متن حدیث برمیاد که این طلب کردن از روی اکراه بوده، اکراهن یعنی مجبورش کردن که قسم بخوره. چی؟ ها یستحلف علی الیمین، اجازه بدید یستکره ها، اگر یستکره باشه خیلی قشنگتره، خیلی بهتره. مال من که یستحلفه، من تا من چون شک نکردم مراجعه به محاسن نکردم، ولی مراجعه میکردم هر نسخه هایش چی؟ آره خب پس یعنی به شکل نسخه بدله. بله یعنی تو بعضی از نسخه ها یستحلفه، تو بعضی از نسخه ها یستکرهه، درست شد؟ آره یستحلف دیگه. بله بله پس نسخه ها متفاوته. حالا چه اگر یستکره باشه خیلی روشنه، اگر یستحلف باشه بازم معنای اکراهی میگیریم ازش، ولی یستکره خیلی قشنگتره، لذا ما هم همون یستکره میخونیم، چون یمین بعدش وجود داره دیگه. یستکره علی یمین، اکراه شد بر چی؟ بر قسم. ولی یستحلف علی یمین مقدار چیه؟ سنگینه. خیلی فحلفه، وقتی که مجبورش کردن که قسم بخوره، طرف هم فحلفه قسم خورد، بین صورت قسم خورد، قسم میخورم به خدا که اگر فلان کار رو کردم، زنم طلاق داده شده باشه، طالق باشه، عبدم هم آزاد شده باشه، تمام اموالم صدقه باشه. فحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک، قسم خورد به طلاق زنش، عتاق عبدش، صدقه ما یملک و اموالش. خب حالا این شخص قسم هم خورده، میان میپرسن از امام رضا ایلزمه ذلک، آیا گردنگیر او هست این قسم؟ یعنی اگر مخالفت کرد این همه آزاد میشن؟ عبد آزاد میشه، زن آزاد میشه، مالا یملک صدقه است؟ قال لا، امام رضا علیه السلام فرمون دخیل این دور میشه. یعنی چی؟ یعنی تمام آثار در اثر این قسم اکراهی برداشته شد. نه صدقه، نه مال صدقه میشه، نه زن طلاق داده میشه و نه هیچ کدوم از اینها نیست. درسته؟ خب پس تمام آثار برداشته شد. درست یا نه؟ بعد که گفت تمام این آثار برداشته شد، امام رضا تمسک به حدیث رفع میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکرهو علیه، وزع عن امتی ما اکرهو علیه و ما لا یطیقون و مخطئو، که پیامبر فرمود وزع، وزع یعنی رفع، برداشته شد از امت من عمل اکراهی، عملی که خارج از طاقت باشد و عمل خطایی. درست شد؟ ببینید در اینجا دقیقا این فقره ها هم در حدیث رفعی که ما مطرح کردیم وجود داره. پس امام رضا فرمود تمام آثار برداشته شده، تمسک به این حدیث رفع کرد. پس به این دلیل ما باید بگیم تمام آثار برداشته شده. خب پس در مالای علمون هم جمیع آثار برداشته شده. پس مالای علمون هیچ گونه حکم شرعی ندارد. مالای علمون مصداقش چیه؟ شرب تاتان. نمیدونیم حکم شرعی حلال است یا حرام. برداشته شد حکمش، وقتی برداشته شد این همون معنای براءت میشود. خب دیگه بله دیگه، و حدیث در شبهه حکمی میخوره. بله چی؟ ایل زمهو زالک، آیا گردنگیر این حالف هست زالک؟ این قصد چیزه، اینها یعنی طلاق همسرش، عرض کنم عتق عبدش و صدقه اموالش. نه، قسمه رو خورده از روی اکراه. درسته؟ ایل زمهو زاله، آیا گردنگیر او هست قسم به این چیزا که اگر مخالفت کرد زنش آزاد باشه، مالش صدقه باشه، عبدش آزاد باشه یا نه؟ امام فرمود نه اینطوری نیست. یعنی تمام این آثار چی شده؟ برداشته شده، هیچ کدوم گردنگیرش نیست. نه زنش طلاق داده شده، نه مالش صدقه است و نه عبدش آزاد کدوم نیست. خب فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا. خب حالا اینجا رو دقت کنید، اینجا رو دقت کنید. در اینجا مرحوم شیخ به این صورت به این حدیث امام رضا تمسک میکنه. خب توجه کنید، شما خوندید در فقه قسم کسی که میخورد باید منجز باشه نه معلق. یعنی میگه قسم به خدا که من فلان کار رو انجام بدم، ولی اگر بگه اگر فلان کار رو انجام دادم مثلا مالم صدقه باشه، این قسم معلق میشه. قسم معلق باطله. حالا از روی اکراهی نباشه، از روی اختیاری هم باشه، اصلا باطله. درسته؟ حالا تا چه برسه که این عمل چیه؟ اکراهیه. خب حالا برای بطلان این قسم این مرد دو راه وجود داره. یک، قسمش معلقه. دو، قسمش اکراهیست. امام برای اینکه بگه قسمش باطله و تمام آثار برداشته شده نگفت چون قسمش معلقه. حدیث رفع رو آورد تا ثابت کنه که قسم چیه؟ اکراهیست. قسم که اکراهی شد فرمود تمام آثار برداشته شده. درست شد؟ خب وقتی قسم اکراهی تمام آثارش برداشته میشه، عمل خطئی مالای علمون همه در یک ردیف هستند، پس تمام آثار ما بقیه هم چی شده؟ برداشته شده. درست شد؟ لذا حدیث به درد ما نحنفی میخورد و در مالای علمون هم تمام آثار برداشته شده، حتی حکم شرعی هم برداشته شده. لذا مستاق مالای علمون شرب تاتانه. نمیدیم شرب تاتان حلال از حرام از چطوری جریان. این میگه تمام آثار برداشته شده، شرب تاتان حکمی نداره. وقتی که ندای حاضر معنی البراء. درست دانجا ملاحظه کنید، فا ان الحلف به طلاق و الاتاق و صدقه و ان کان باطلا عندنا مع الاختیار ایزن، قسم به طلاق و عتق و صدقه گرچه باطل است پیش ما، حتی با اختیار ای زن. علتش چیه؟ چون معلقه. آفرین، چون معلقه. این ای زن یعنی چی؟ نه، این ای زن یعنی چی؟ آفرین، یعنی حتی اگر همچین از روی اختیار باشه بازم باطله. یعنی چه اکراهی باشه چه اختیاری باشه، چون معلقه باطله. الا اینکه امام به معلق بودنش استشهاد نکرد. به چیش استشهاد کرده؟ اکراهی بودنه. الا ان استشهاد الامام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها به حدیث الرب شاهدون على عدم اختصاصی به وضع خصوص المؤاخذه. الا اینکه استشهاد امام بر اینکه لازم نمیاد، ها به کجا میخوره؟ عدم طلاق، عدم صدقه، عدم عتق. استشهاد امام بر اینکه لازم نمیاد اون موارد، با اکراه بل حلف به این موارد امام استشهاد کرد به حدیث رفع و حدیث وضع، وضعمون رفعه. این استشهاد امام شاهدون علا عدم اختصاصی به وضع خصوص المؤاخذه، شاهدیست بر اینکه اختصاص ندارد رفع به خصوص رفع مؤاخذه، این اختصاص نداره، بلکه میگه تمام آثار و برداشته شد، نه خصوص مؤاخذه. روشنه؟ خیلی روشن مطلب. خیلی خوب، تمام شد. این دلیل اول ما. دلیل اول ما چیه؟ استشهاد امامه. برای برداشتن تمام آثار امام استشهاد کرد به حدیث رفع. منتها حدیثی که امام استشهاد کرد که حدیث نبوی بود، متاسفانه مولای علمون توش نیست. حالا شاید این تمام آثار که برداشته شده مخصوص همین هاست که تو حدیث نبویه که مولای علمون توش نیست، شاید تمام آثار برداشته شده مال این هاست نه مال مولای علمون. مولای علمون ممکنه خصوص مؤاخذه برداشته شده. اگر اینطور باشه باز هم این حدیثی که الان امام رو نقل کردیم به درد ما نمیخورد، چون ما بحث رو از مالای علمون میخواییم استفاده کنیم. این عیب این حدیثه. ملاحظه کنید، لکن نبوی المحکی فی کلام الامام مختص به ثلاثه من التسعه. لکن نبوی که حکایت شده در کلام امام رضا، این اختصاص داره به سه تا. سه تا کدومن؟ ما اکره علی، ما لا یطیقون، و ما اخطأوا. این ستا هست دیگه. ما لا یعلمون که محل شاهده ما تو این حدیث، حدیث نبوی وجود نداره. خوشاید رفع تمام آثار ما همین ستا هست. ستا باشه رفع به بحث ما نداره. میبایستی ما لا یعلمون هم توش باشه که بتونه محل شاهده ما باشه. لکن نبوی که حکایت در کلام امام اختصاص داره به سه تا از نقطه. فلعل نفی جمیع الاثار مختص بها، شاید نفی تمام آثار اختصاص داره به همین سه تا. درست شد؟ ها؟ بله. خب در اینجا مرامشن امر به تأمل میکنه، امر به تأمل میکنه. درسته تو این نبوی مالای علمون نیست و ممکنه رفع تمام آثار مربی ستایی که تو نبویه، ولی تو حدیثی که دیروز خوندیم مالای علمون هست و همه اینها به یک سبک و سیاق هست. خب ملاحظه کنید، یحتمل که همه اینها به یک سبک و سیاق هست. لذا اگر در نبوی گفت ستاشون تمام آثار برداشته شده، پس در مابقی هم تمام آثار برداشته شده. ولی این رو مرمشه به عنوان تأمل ذکر کرده. درسته؟ تأمل خوب دقت کنه. خب دلیل اول تمام شد، برای که تمام آثار باید برداشته بشه، البته اشکالی هم وارد کرد. دلیل دوم ما، ملاحظه کنه، دلیل دوم ما که باید تمام آثار برداشته بشه نه خصوص مؤاخذه، دلیل دوم ما اینه. حدیث رفع در مقام امتنانه، یعنی ذات و قدوس خدا میخواهد منت بگذارد بر امت مرحومه، ولذا میخواد اینها را برداره از روی این امت مرحومه پیامبر اکرم. درسته؟ خب اگر در مقام امتنانه، باید این امتنان مخصوص این امت باشه. حال که امتنان مخصوص این امت مرحومه است، پس ما باید آثار چیزی رو در تقدیر بگیریم که بتونه مخصوص این امت باشه. اگر مؤاخذه رو بگیریم نسبت به بعضی از فقرات، نمیتونه امتنان بر امت مرحومه باشه. این مال همه هست، اختصاص به امت نداره. چطور؟ مثلا فرض کنید مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، میگه مؤاخذه از امر خطئی برداشته شد. این عقل ما میگه هر مال هر امتی که باشی عملی رو خطئاً انجام داده باشی هیچ مؤاخذه‌ای نداره. عقل میگه نمیگه در هیچ کجای دنیا در هیچ دادگاهی عمل خطایی رو جرم حساب نمی کنن. خدا هم حساب نمی کنه ابدا، هرگز. خب پس اگر ما خصوص چیز مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، در اینجا این حدیث امتنان بر امت پیامبر نمیشه، مال همه میشه. امتنان دیگه معنی نداره، اختصاص امتنان به امت اسلامی معنی نداره. برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کنیم، باید بگیم تمام آثار در تقدیر گرفته میشه. و اگر تمام آثار در تقدیر گرفته شد، این دیگه امتنان بر امت مرحومه میشه. درسته؟ خب پس برای اینکه دلیل دوم ما ثابت کند که تمام آثار در تقدیره، از طریق امتنان بودن حدیث رب بر امت مرحومه استفاده میکنیم. ملاحظه کنید و من ما یعیدو، دلیل دوم، دلیل دوم بر چی؟ تمام آثار آفرین. و من ما یعیدو ارادت العمومه ظهور کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت النبی صلی الله علیه و سلم. دلیل دوم ما از جمله چیزهایی که تأیید میکند اراده عموم را، یعنی جمیع آثار را، این است که ظهور دارد حدیث رفع، ظهور دارد که هست رفع هر یک از این امور نهگانه از خواص امت پیامبر اکرم. چرا؟ از لو اختصر رفع بالمؤاخذه اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور. زیرا اگر بگیم اونی که در تقدیر گرفته میشه مؤاخذه تنهاست، زیرا اگر اختصاص پیدا کند رفع به مؤاخذه، یعنی مؤاخذه تنها برداشته بشه، مشکل میشود ام در بسیاری از اون امور نهگانه. بسیاری از اون امور نهگانه برخورد با اشکال میکنیم، یعنی مخصوص امت دیگه نمیشه. چرا؟ چون عمل خطئی مؤاخذش از همه انسان ها برداشته شده، عمل اکراهی مؤاخذه از همه انسان‌ها برداشته شده، چه امت اسلامی چه غیر اسلامی فرق نمی‌کنه. در حالی که حدیث در مقام امتنان بر امت اسلامی است، مشکل می‌شود ام در بسیاری از اون امور. بنویسید مثل خطا و عمل اکراهی و عمل اضطراری. عمل اضطراری چیز نداره، مؤاخذه نداره، در تمام امت‌ها فرق نمی‌کنه. چرا مال همه میشه اگر فقط مؤاخذه تنها باشه؟ من حیث ان العقل مستقل بقبح المؤاخذه علیها فلا اختصاص له بامه النبی. به خاطر اینکه عقل مستقل از بین که قبیح است مؤاخذه علیها بر کثیری از این امور نسبت به همه، عقل مستقل از بین که قبیح است مؤاخذه کردن علیها بر کثیری از این امور نهگانه نسبت به تمام امتها، فلا اختصاص له به امت النبی. پس نیست اختصاص داشته باشد قبح مؤاخذه نسبت به امت پیامبر. علا ما یظهر من الروایه، بنابر اون چی که ظاهر می شود این اختصاص از روایت، از روایت استنباط میشه که اینها در مقام امتنان از خدا. امتنان بر کی؟ بر امت پیامبر. اگر مؤاخذه باشه طبق بعضی از فقرات، دیگه اختصاص به امت پیامبر نداره. عقل میگه هیچ کس مؤاخذه نسبت به خطا و اکراه، عمل اکراهی و عمل اصراری هیچ کس مؤاخذه نداره. یه نفر میاد میگه که آقا درسته در بعضی از فقرات اگر مؤاخذه تنها را در تقدیر بگیریم، در بعضی از فقرات اختصاص به امت پیامبر نداره، نسبت به همه داره، ولی نسبت به بعضی از فقرات که اختصاص داره به امت پیامبر، مثل کدوم؟ مثل همین مالای علمون، مثل مالای علمون فرض کنید. میگه اختصاص داشتن امتنان به امت در بعضی از فقره ها و اختصاص نداشتن مؤاخذه نسبت به بعضی از فقره ها، اینها با هم دیگه نمیسازن. من به عبارت دیگه بگم، یه نفر میگه که درست اگر خصوص مؤاخذه باشه تو بعضی از فقره ها، مؤاخذه از همه انسان ها برداشته میشه و مؤاخذه برداشتن اختصاص به امت اسلامی نداره، این درسته، ولی نسبت به بعضی از فقره ها مؤاخذه برداشتن مختص به امت اسلامی میشه. مثل کجا؟ مثل مالای علمون، درسته؟ چون اختصاص داره به بعضی از فقره ها که مؤاخذه مخصوص به امت اسلامیه، به این اعتبار بگیم مجموع من حیث المجموع حدیث در مقام امتنان بر امت اسلامیه، من حیث المجموع حسابش بکنیم، نه تک تک فقره ها رو حساب کنیم. می‌فرماید این معنا نداره، چون بعضی از فقره، اگر ما مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، بعضی از فقره ها مال همه امت هاست، بعضی از فقره ها مال امت اسلامی است. چطور میشه بعضی از فقره هاش که اصلا در مقام امتنان نیست مال همه امت هاست، بعضی از فقره هاش که در مقام امتنان مخصوص امت اسلامی است، اینا رو به هم دیگه ضمیم کنیم؟ این شتته، حرف بی ربط زدنه. ملاحظه فرمودید؟ پس بنابراین ما می بایستی بگوییم اگر مؤاخذه تنها را در تقدیر بگیریم، حدیث در مقام امتنان مخصوص امت اسلامی نیست، پس ناچاریم تمام آثار را در تقدیر بگیریم. ملاحظه کنید، والقول بان الاختصاص باعتبار رفع المجموع و ان لم يكن رفع كل واحد من الخواص شتت من الكلام. قائل شدن به این که اختصاص داشته باشد رفع مؤاخذه به مسلمین به اعتبار رفع مجموع من حيث المجموع، نه رفع تک تک، رفع مجموع من حیث المجموع، یعنی وقتی نگاه میکنیم مؤاخذه مربوط به بعض از فقراته، ما تو ما من حیث المجموع حسابش میکنیم، میگیم من حیث المجموع این حدیث در مقام رفع است، داره منت میگذاره روی امت اسلامی، درسته؟ ایشون میفرماد این حرف گفتنی نیست. ملاحظه کنیم، قول به این که اختصاص داشته باشد رفع مؤاخذه از مسلمین به اعتبار رفع مجموع من حیث المجموع، گرچه نمی باشد اختصاص، خود میخوام، گرچه نمی باشد رفع هر یک از اون فقرات از خواص امت اسلامی، این اختصاص من حیث المجموع شتتون من الکلام. کلمه شتت یعنی به قول معروف دور شدن از حق، دور شدن از مطلب اصلی، درسته؟ و بیراه رفتن هست. ما بیایم بگیم که مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم و این حدیث امتنان از من حیث المجموع، این دور شدن از چیه؟ دور شدن از حقه. برای اینکه درست حرف حق رو زده باشیم، باید بگیم تمام آثار در تقدیره، نه خصوص مؤاخذه. حالا مرحوم شیخ میفرماند والذی یحول الامر، اینو میذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.